بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الراف الارزین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که در بحث فقهی ولایت فقیه شیخ اعظم انصاری 10 حدیث ذکر کرده، بعداً در دلالت این احادیث مناقشه کرده. حدیث اولین بود که ان العلماء ورثه الانبیاء، این حدیث اول، آیا این دلالتی بر ولایت فقیه داره یا نداره؟ در این حدیث از چند جهت خب باید بحث بشه. اول خود متن حدیث، متن حدیث دیروز ما از جلد 18 وسائل نقل کردیم، گفتیم در جلد 18 وسائل در باب 11 از ابواب صفات قاضی صاحب وسائل اونجا ذکر کرده. حدیث در اصول کافی هم هست، جلد اول صفحه 34 کتاب و فضل العلم، اصول کافی جلد اول صفحه 34 کتاب و فضل العلم، باب و ثواب العالم و المتعلم، در این باب ذکر کرده. محمد ابن الحسن و علی ابن محمد، شیخ کلینی 36 استاد داره. در جلد اول اصول کافی چاپ آخوندی در اول کتاب اسامی این 36 نفر را ذکر کرده. خب ما باید با اسامی اساتید کلینی آشنا باشیم. محمد ابن الحسن یکی از اساتید کلینیه و علی ابن محمد مغواب دو تا رنج اسمی بره. محمد ابن الحسن و علی ابن محمد البته تمام اینا از اجلای روات و علما هستن. ان سهل ابن زیاد، خود کلینی طبقه 9، سهل ابن زیاد میشه طبقه 8. سهل ابن زیاد محل بحثه ولی ظاهرن که ثقه باشه. کتاب به نام الفوائد الرجالیه، کتاب بسیار خوب مال سید بحرومه. الفوائد الرجالیه در 4 جلد چاپ شده. آیت اللازم آی بروجردی علالله مقامه به این کتاب خیلی عنایت داشتن. سید بحروم هم عموی جدی ایشان بود. در اونجا ایشان با دلائل ثابت کرد که سهل ابن زیاد بسیار خوب بوده خلاصه، و میگه که ما سهل ابن زیاد را که وثاقت ثابت کردیم بیش از 1000 خبر را صحتش درست کردیم که در طرق آنها سهل ابن زیاد واقعه. محمد ابن حسن و علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد. خب کلینی گاهی در یک خبر از چند تا طریق از چند استاد نقل میکنه. تا اینجا این دوتا استاد رو با سعد ابن زیاد، دوباره و محمد ابن یحیی به استاد دیگر کلینیه. ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساس، دو تا نصف سند تا به حال گفتیم، جمیعاً دو تا نصف سند را پیمت میزنه به اون بعد. جمیعاً ان جعفر محمد، اینم مورد وثوق، ان عبدالله ابن میمون قدا، خبر صحیح که امام هم تعبیر کرد صحیحه قدا، عبدالله ابن میمون قدا از ثقات طبقه 6 نجاشی و غیر آن توثیقش کردن، خبر از لحاظ سند صحیحه. انا ابی عبدالله علیه السلام. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریق الى الجنه. تشویق و ترغیب به طلب علم. کسی که راه را می پیماید که برای طلب علم، خداوند همان راه را وسیله برای وصول به بهشت قرار میده. و ان الملائکه لتزو اجنحتها لطالب العلم، ملائکه پر و بال خودشان را در راه طالب علم می گسترانند. و ان الملائکه لتزو اجنحتها، جمع جناح، لطالب العلم، ملائکه پر و بال خودشان را در راه طالب علم می گسترانند. رزن به برای رضای خداوند. و انها یستخبر لطالب علم، لطالب العلم من فی السماوات و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. تشویق و ترغیب برای طلب علم. کسی که طالب علم باشه، از ابی عبدالله علیه السلام، کسی که طالب علم باشه، من فی السماوات و من فی الارض حتی ماهیان دریا برای او طلب مغفرت از خداوند میکنند. و فضل عالم علی العابد که فضل قمر علی سایر نجوم، فضل عالم بر عابد مثل فضل قمر بر سایر نجوم. قمر نسبت به نجوم خیلی کوچکتره، نجوم نسبت به قمر خیلی بزرگترن. اصلا کوچکترین کره آسمانی از حساب ما ماهه، اما چون تابش ماه را در نظر گرفت، تابش ماه به زمین از تابش نور و خورشید بیشتره، اون را مقایسه قرار ده، ولی نه خود کوچکی بزرگی. قمر نسبت به سایر نجوم چقدر نسبت به ما درخشندگی بیشتری داره، اون معیار قرار داد. خب نرس فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر نجوم لیلت البدر. تا اینجا اینا مقدمه است برای ترغیب و تشویق طلب علم. و ان العلماء ورثه الانبیاء، این کلمه، این جمله مورد بحث ماست. و ان العلماء ورثه الانبیاء، ان العلماء، ببخشید، ان الانبیاء لم یورثوا دیناران ولا درهمان. پیغمبران خدا درهم و دینار به عنوان ارث نداشتند، ولکن ورثوا العلم، اونا علم را توریث کردند، به ارث گذاشتند. و من اخذ من اخذ به حظ وافر، کسی که از علم انبیا چیزی به دست آورد، نصیب وافری را، نصیب فراوان را به دست آورده. خب روایت که از لحاظ سند صحیح بود، صحیح قداه، متنم معلوم شد. و نمیشم و رواف البحار، این در بحارم جلد اول صفحه 164 به همین سند، یعنی از قداه نقل کرده. پس خبر از لحاظ سند بحثی نداره، اما از لحاظ متن و دلالت، العلماء ورثه الانبیاء، عرض کردیم که شیخ انصاری که این را ذکر کرده، بعدم خودش مناقشه کرده که این حدیث و امثال آن، میگه علما وظیفه‌شان آن است که احکام خدا را به مردم برسانند. این دلالت بر ولایت فقیه نداره. ولایت که شخصی تسلط داشته باشه، حق تصرف داشته باشه در اموال و انفس مردم، این ولایته. ولی میگه حدیث دولت نداره. ورثه انبیا، شغل انبیا چی بوده؟ احکام خود. تمام این مطالب ما عرض خواهیم کرد. خب بالاخره حدیث مضمونش این بود و شیخ انصاری هم ایراد کردن، گفتن که حدیث مثل حرف ایشان دلالتی نداره بر ولایت، و برای خاطر این احادیث داره، میگه کسی احادیث پیغمبران را اخذ کنه برای مردم رو بگه بیان بکنه، حظ وافر به دست آورده. این مربوط به ولایت فقیه نیست، این خدشه و مناقشه شیخ انصاریه با این قرائن که در این حدیث هم مذکوره. عرض کردیم که ما هشین و شرقه مکاسب همه و همه از شیخ انصاری پشتیبانی کردن. گفتم بله، مثل آخوند خراسانی، ایروانی، آیت الله ازمای خویی مثلا، آیت الامال مامقانی، کل کسانی که بر مکاسب شرح دارن، حاشیه دارن، حق به جانب شیخ انصاری. بله، حدیث خدشه کردن، دلالتی بر رعیت فقیه مورد بحث ما نداره. خب این از یک طرف. از طرف دیگر کار امام رضوان الله علیه هم در ولایت فقیه چاپ شده و هم در بیعشان و هم در دفتر تبیان شماره 45 اصرار دارن که حدیث دلالت داره. خب حالا دو تا نکته باید اینجا بس. اول در کلمه ورثه یرثو که این آیا معناش چیه؟ در چه چیزی ارث صدق میکنه؟ دوم که انبیا چه نقشی داشتن؟ که علما هم که ورثه انبیا هستن انتظار میره که همون نقشی داشته باشن. خب اما کلمه ورثه یرثو، بنده طبق همون کار خودم در معنی لغوی بعضی کلمات که مورد بحثه به قرآن و احادیث و لغت با مراجعه به این سجا موارد استعمال و بیان ما معنی اون کلمه را میفهمیم. چنانکه ما همین کار درباره وعلم انه غنمتم من شیء که خمس واجبه در مطلق فایده یا فایده مکتسبه، به هر فایده غنیمت نمیگن. غنیمت به اون فایده میگن که انسان دنبالش بره، مثل غنایم جنگی که یکی از مصادیقش انسان تلاش کنه دنبالش بره فایده به دست بیا، به اون میگن غنیمت. اما اگر خوابیده باشی مثلا برپاشو بگی پولی پیدا کنی یا به ارث به انسان، غنیمت نیست. ولی در قمام در ارث خمس واجب نیست، چون وعلا ما انده قنم تون من شی. بالاخره با در کتاب خمس من ننوشتم با مراجعه به آیات قرآن و روایات که این کلمه به کار برده شده در موارد و لغات خیلی چه بودستون رو ورثه چیه معناش. برای خاطر که ورثه رو معناش درست بفهمیم، هر کجای قرآن کلمه ورثه یرثو اینا نوشتم، مطالعه کردم، بعد نهج بلاغه و روایات ببینیم که ورثه کجا میگن. آیا چون آیت الله خویی را دارن که دو تا مطلب اینجا تواتر دارن، آیا ارث فقط در مال، در انتقال مال از شخصی به شخصی میگن ارث برد و میراث و ارث، یا نه خیر اعم از ماله؟ این یه مطلبیه. دوم این که آیا صفات و ویژگی ها و خصوصیات که در یک فردی هست به یک فرد دیگه منتقل بشه بانم ارث میگن؟ ما در زیارت نوح السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، وارث نوح نبی، وارث چی؟ این مردم صحبت مال نیست در اینجا، صحبت اون خصوصیات و ویژگی هایی که در آدم و نوح بوده اون در شما وجود داره. بنابراین بس کلمه ورثه یرثو رو باید از لحاظ لغت، حالا ما شما را معطل نمیکنم ولی خودم این کار کردم در اینجا در آیات قرآن اونجا که به کار برده شده خب نوشتیم، در نهج بلاغه خب نوشتیم، در احادیث نوشتیم. بحثی خودش. خب ما اینطور میفهمیم بیاییم که ورثه یرثو اختصاص به اموال نداره، معنا خیلی وسیع تر از این عرض کردم. همین زیارتنامه یک نمونه است، وارث آدم صفته صحبت مال نیست، که اون ویژگی هایی که در آدم بوده اون در تو هم وجود داره، در نوح و در عیسی و در موسی و این حسابه در تو هم وجود داره دیگه. حالا من برای نمونه ای که برای شما بگم، میگم شما چطور معنا میکنید؟ مثلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعد از اوصاف میگه اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. خب کسانی که مؤمن هست در صلات خاشعون اینا وارثن، چی میبرن؟ بهشت رو میبرن. خب به چه مناسبت اینه که ارث گفت؟ اگر ارث قرار این باشه که پدر از پسر ارث، پسر از پدر ارث، این برای این باشه، اینجا که این حرفا نیست که اینا. بس معلوم میشه ببینید که در قرآن کریم وقت نگاه میکنیم خیلی از آیات قرآن کریم دلالت دارن که ارث بسیار بسیار اهم است. از این که مثلا فرض کنید که ولد کتبنا فالزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، قرآن کریم ارث را به یک معنی بسیار وسیع. حالا بعضی آمدن در همون که سوره المؤمنون قدر المؤمنون در تفسیر صافی و امثالون روایت نقل کردن که خداوند هر انسان رو خلق میکنه یک جا براش در بهشت معین میکنه، یک جا براش در جهنم معین میکنه برای هر فرد. و اون افرادی که اهل بهشت هستن، خب همه که اهل بهشت نیستن، میان به بهشت. خب در این بهشت جایی هست که مال کسانی است که الان در جهنمن، کاری کردن که نتونستن اینجا بیان. کسان هم در جهنم هستن، خودشان جاشان کردن. یک جاهایی هم هست که مال کسانی است که الان در بهشتن، اونا گناه میکردن همینجا میامدن. وقت گفتن اونا که میرن بهشت، خداوند جای اونا که در جهنمند و میتوانستن بهشت برن نرفتن میده بینا. اونا هم که میرن به جهنم، جای کسانی که الان در بهشت در گناه میکردن به جهنم میبودن میده به جهنم. یا این خواستن ارث را به این معنی اینجوری توجیه کنن بلاکم الوارث، از این قبیل کلمات. الان حالا ما اونطور که میفهمیم ویژگی ها و خصوصیات که در یک شخصی وجود داره از هر جهت اگر اون به کس دیگه داده بشه، خب این ارث به ستنون ارا تراس نهبن. حضرت امیر علیه السلام در خطبه شیخ شقیقه میگه ارا تراس نهبن، اون چرا که به من داده شده بود چی بود؟ خلافتی را که برای حضرت امیر المومنین از طرف پیغمبر اتب خود داده شده بود، نه غارت کردن به دیگری دادن. خلاصه چیزی که مال کسی باشه، اعم از که مال باشه، امتیازی باشه، ویژگی باشه، خصوصیاتی باشه، به دیگری داده بشه، حالا یا غارت کنن ببره یا کسی به کسی بده، این معنی وسیع ارث را میرسانه. از این جهت کلمه در کلمه ارث بیشتر از این شما رو معطل نمی‌کنیم، هر چند بنده خدا دو سه صفحه نوشتم، ولی همینه که همین که عرض کردم معنا این است. خلافا روایت الله خویی شما میگن نه، فقط اموال است و صفات اینا به ارث برده نمیشه. ما میگیم نه، اینطور نیست. از آیات قرآن، نهج بلاغه، روایات میفهمیم به این که وقت همینطور لغت گاهی از اوقات اصلا ورثه معنی این است که یعنی عطا کرد، داد. فلان کس تو فلان کار تو رسول حسره، یعنی تو جیب رسول، تو رسول تو جیب رسول، اینجا اصلا ارث صحبت ارث نیست، معنی این که سبب بشه برای یک چیزی به اونها هم میگن. ولی از در المنجد اورثه رو معنی سبب برام معنا کرده به خلاف مجمع البحرین. بله در المنجد داره اورثه سبب به فلان رو، یعنی سبب شد برای برام، سبب شدن برای یک چیز رو گفته که معنی اورثه است. بله خیلی بس. بله اشکال رو ایده تاییده تایید بله ارسان دیگه. بله بنابراین بر ما اون چه از لغت و از دعاها و از زیارتها و از قرآن فهمیم همین یه شاهد بزرگ همینه. اسلام که یا وارث آدم است یا وارث اون نبی را اون چی اینه. خب این معلومه که مربوط به مال دنیا و اینا نیست، مربوط است به اون ویژگی ها، اون ویژگی ها، اون امتیازاتی که در اونها وجوده در تو هم آنها وجود داره، به اون به شما منتقل شده، به شما منتقل شده در طول زمان. خب مطلب دیگری درباره انبیاس، انبیا چه نقشی داشتن؟ آیا انبیا فقط احکام خدا رو میگفتن یا انبیا نخیر در جامعه میامدند و نقش بسیار مهمی داشتن، درباره حکومت‌ها، حکومت‌های فاسد از بین می‌بردن، حکومت صالح ترتیب می‌دادن، ولایت داشتن بر مال و جان و بیت المال و همه چیز، انبیا این کارا بودن دیگه. یه وقت خدمت امام رضوان الله علیه بس شد، امام صحبت می‌کردن گفتن که یه نفر که حضرت عیسی پیغمبر خیلی خوب بوده، فقط طرفدار صلح بوده و جنگ می نداشته. امام هم میگه اینطور باشه، بفرمایید یک واعظی بوده نه پیغمبر. نمیشه چون بیبری نمیشه یک پیغمبری جهاد نداشته باشه و برخورد داشته باشه با بدکاران و ظالمان و جباران. خلاصه نقش انبیا برای ما خیلی مهمه که اینه انبیا چه نقش دارن. امام اصرار دارن، این بس مهمیست واقعا، امام اصرار دارن میگه ثابت کن که انبیا یک افرادی نبودن که فقط کارشان مسئله گفتن باشه. انبیا کاربردی داشتن در جامعه، برای اصلاح جامعه آمدن، در برای حکومت ها با حکومت فاصله از میان برداشتن و حکومت اصلاح با وجوده، این هم کار انبیاست. اینه حالا شما نظرتان باشه. ما حالا در کلام همین آخوند خراسانی که آخوند خراسانی اینطور نمونای فراوان داریم، آخوند خراسانی که در این حاشیه مکاسب طبعا لشخ گفته حدیث ها هیچ کنون دولت نه بلایت فقیه، یعنی خود آخوند رو بلایت فقیه دخالت کرد. آخوند در اون مشروطه خیلی نقش داشت، هم در موضوع عراق که آمد و انگلستان و عراق را مسخر کرد، آخوند حکم جهاد صادر کرد و خودش حرکت کرد. درباره مشروطه من جا نوشتم چند صفحه که آخوند به محمد علی شاه میگه به اینکه چون چنین کرد چنین کرد کردی، بعد آخوند خود قیام میکنه در مقابل برای کمک مشروط خواهان این ترسو. خلاصه همین تحریم تنباکو امثال اینا که زدیم، اینا کار اینا چه کار بوده؟ اینا من به ورثه انبیاس فقط مسئله گفتن نیست، خودشون قیام میکردن، مبارزه میکردن. این بحث را ما انشالله تدمیم میکنیم. فقط یک کلمه عرض کنم، در کتاب علما که من نوشتم در یک جا یک مناسبت نامه مرجعی برای مرجعی تحت این عنوان، نامه آیت الله عظمی سید محمد هادی میلانی برای امام نوشتن، وقت که امام تبعید بوده است در ترکیه. اونجا نوشتن به این که شما همون کار پیغمبران، چون وارث پیغمبران هستید، شما قیام کردید در ایران برای تأسیس حکومت و به این مشکلات به وجود آمد، برای شما وارث پیغمبر هستید. اینجا برمیش کلمه وارث پیغمبر در ذهن مردم فقط مسئله گفتن نیست، قیام کردن برای تأسیس حکومت و اداره یک حکومت، اینا نقش پیغمبران این بوده. به یک مرجع برای مرجع نامه میسه، این طور میسه. بالاخره کلام امام خیلی کلام مهم است در اینجا، در برابر این همه کلمات که بعدا ایشون را بحث میکنیم. این یه مطلب دوم. چون چهارشنبه است اینا، نمیدونم چقدر وقت داریم. حالا یادن چهارشنبه ما از نهج البلاغه چیزی بگفتیم، این چند سطر را از نهج البلاغه برای شما بخونم، تا اینکه بالاخره چهارشنبه ما از نهج البلاغه خالی نباشه. بله، نامه 62 نهج البلاغه است، تا میرسیم مطلبی که عرض میکنم. در نامه 62 نهج البلاغه که از امیر برای اهل مصر نوشته، غیر از اون نامه 53 و که به مالک اشتر داده، این نامه 62 اون 53، انی والله لو لقیت هم واحدن و هم طلاع الارض کلها، اگر من تنها ملاقات کنم و دشمنان من که تمام در باره حکومت بود، حضرت امیرالمومنین اسلام حکومت را که قبضه کردن سه جبهه به وجود آمد، همه اونها در براندازی کار میکردن، هم جمل هم صفین هم نهروان، حضرت امیرم با اون سه تا که جنگید همش برای حکومت بود. خب حالا اینجا همین شرده، انی والله لو لقیتهم واحدا و هم طلاع الارض کلها، اگر من تنها اون رو ملاقات کنم همه اونها صفحه زمین رو پر کرده باشن. ما بالایت، من ترسی به خود راه نمیدم، ولست وحشت، وحشت نمی کنم. و انی من زلاله من لذی هم فی والهدى الذي انا عليه، از گمراهی کنا دارن و هدایتی که من دارم، لعرا بصیرت من نفسی، من بصیرت دارم و یقینی من ربی، و انی الى لقاء الله لمشتاق و لحسن ثوابه مرتضرون راج. اینه میگنی ولکننی آسا ان یلی امر هذه الامه سفهاها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خبلا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. و نگرانی من از اینه، میترسم که به این امت کسانی مسلط بشن، سفها باشن از لحاظ عقل و درک و فجار باشن، مال خدا را برای خودشان دست به دست بگردانن. یتخذوا مال الله دولا و عباده خبلا، بندگان خدا را برده خودشان قرار بدن، تسلط پیدا کنن، استبدادن. و صالحین حربا، با افراد صالح به حرب و ستیزه برخیزن. و الفاسقین حزبا، افراد فاسق برای خودشان حزب و همراه قرار بدن. خب حالا من دیگه خیلی مختصر بیدم. پریشب بنده گوش میکردم به تلویزیون، دارم میکنم اوباما درباره ایران صحبت کنه، اونا در مسقط درباره انرژی هسته ای و این حرفا صحبت میکنن، توافق بشه یا نشه. چندین جلسه، حالا این چندمین جلسه است، ولی میگیم تو اصلا ما به ایران نمیذاریم ایران انرژی هسته ای پیدا کنه. ایران یا ایران، حکومت ایران تروریسته، در دنیا هر کجا فساد وجود ایران ایجاد میکنه. ما همین تحریم کردیم بکشیم بیاریم، این تحریم اینا را دست و پاشون رو ببندیم. اصلا ایران ضد صهیونیسته، ما نمیتونیم بذاریم ایران رونق پیدا کنه، پیشرفت پیدا کنه. چون خیلی واقعا کلمات که خودش شایستگی با اونا داره به کار میبرد. به یاد این افتادم که قرآن کریم پیغمبران را طرفداران حق را یه طرف قرار میده، دشمنان و اونها را هم یه طرف میگه یه رویدونه انیو تو نور الله به افواهم. اینا میخوان نور خدا را با پف کردن خاموش کنن. تشبیه میکنه کسانی که حقا مثل همون خورشید و نور، اونا که مخالف حقا گاهی اونا را میگن ساحرن، گاهی میگن مجنونن. این کارای اونها را، حرفای اونها را، نقشه های اونها را، تبلیغات اونها را، اینا مثل کسی که مقابل خورشید میسته بخواد با افواه با پف کردن نور خورشید خاموش کنه. یریدون این تو نور والله متم نوره ولو کره الکافرون. بعد هم میگه حوالد از یرسل پشت در همین آیه است، در سوره توبه و در سوره صف پشت در آیه داره که حوالد اصر رسول بردور دیل حق لیوزر آرد دین کله ولو کره المشرکون. این جریان ماست، ما باید خیلی بیدار و هوشیار باشیم، خیلی مقاوم باشیم، دشمنان رو بشناسیم. خلاصه شما هم علما هستید، باید نقش انبیا رو ایفا کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.